با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با گرمترین رسانه جهان، رادیو اینجا جام جم، استدیوی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید، گفتگوی فرهنگی که در 20 فروردین ماه به مناسبت روز هنر انقلاب به شما تقدیم میشه و پیشایی نوشت خودش مرور و رصدی داره بر آنچه که به عنوان هنر انقلاب در طی بازه 4 دهه اخیر تونسته خودش رو در قلم، هنر و تمامی فعالیت‌های هنرمندانش متجلی بکنه. با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب آقای دکتر محمد خزائی، مدرس دانشگاه، گرافیست، هنرمند پیشکسوت عرصه هنر انقلاب و همچنین از پژوهشگران شناخته شده و مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی هنر اسلامی و دو دیگر مهمان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج، نقاش، گرافیست، پژوهشگر، از مدرسان بسیار نامدار حوزه های تجسمی و البته در کنار کارهای پژوهشی فراوانش کتاب نویسنده و پژوهشگر کتاب هنر انقلاب اسلامی هستند. جناب دیباج عزیز، پیش از فضای موسیقایی و در فصل نخست علاوه بر تبیینی که شما در راستای مفاهیم هنر انقلاب داشتید، در زمینه تبارشناسی همراه شدیم با جناب خزائی. جمله پایانی ایشون برای من به عنوان یک شنونده این بار جذابیت بیشتری داشت، به فصلی از فرمایش نخستین شما هم برمیگشت. ایشون گفتن بعد از گذشت 40 سال آنگونه که شایسته و بایسته است در زمینه هنر انقلاب کار نشده، اما در آینده این اتفاق قرار است صورت بگیرد. پرسش من این است که چرا در طی این 4 دهه کار نشده و اینکه آیا شما هم عقیده هستی با جناب خزائی که در آینده این نگاه پژوهشی توسط پژوهشگران ادامه خواهد پیدا کرد یا خیر؟
بله، متاسفانه این اتفاق افتاده، یعنی چه ما بخوایم به رو خودمون بیاریم چه نیاریم، این غفلت یا بیتوجهی یا کم مهری و بیمهری نسبت به هنر انقلاب بوده و همچنان هست. اینکه آقای دکتر خزائی فرمودن که در آینده به حال رجوع خواهند کرد جوانهای ما و نسل‌های بعدی ما و به این پدیده با یک نگاه دیگری حتما خواهند پرداخت، شاید از این حیث هست که به هر حال برای بررسی هر پدیده ما نیازمند به یک فاصله گیری از اون هستیم. بله. اما متاسفانه این در مورد هنر انقلاب یک زیانی کشور خواهد دید و جامعه ایرانی ما و جامعه اسلامی ما و جامعه در حال فشار جهانی که روش هست و جامعه‌ای که به هر حال همچنان در وضعیت بحرانی خاصی است، با این همه فشارهای بین‌المللی و مسائل داخلی، واقعا نیازمند به یک هنر متعهدی هست که بتوانه حلال بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی ما باشه. من عرض کردم خدمتون حداقل به جهت تبارشناسی و به جهت رویکردهای معناشناسانه و متعهدانه هنر انقلاب هنر در صحنه بود. هنر انقلاب هنری بود که مسائل روز جامعه خودش رو دائم در حال رصد کردن بود.
درست.
و اگر شما بررسی بفرمایید که این که میگم نیاز هست ما شناخت داشته باشیم در مورد این مکتب یا شبه مکتب یا این گرایش قدرتمند هنری به نام هنر انقلاب، از این حیث هست که شما میبینید که هر واقعی که داره اتفاق میفته هنرمند انقلاب در صحنه است و ما بزای اون رو اثر می آفرینه. هر اتفاقی که می خواهد بیفته در جامعه، یعنی اعلام خطر هم می کنه، باز هنرمند انقلاب اثر می آفرینه، یعنی زنگ خطر داره.
بله.
هنرمند انقلاب از این حیث یک هنرمند آوانگارد هست به اصطلاح غربی ها، یک هنرمند در صحنه است و پیش روه که مسائل جامعه خودش رو پیش بینی می کند. شما در سالهای قبل از جنگ، حین جنگ،
درست،
سالهای پایان درست. جنگ میبینید که ما مستندن آثاری داریم که هنرمند انقلاب در صحنه است. هنرمند انقلاب ضمناً منتقده، یعنی هنر انقلاب برای اولین بار نقد داره میکنه وضع موجود خودش رو. ببینید از این حیث این هنر الان بهش نیاز داریم. من به شما قاطعانه عرض بکنم به عنوان عضو کوچکی از این جامعه و خادم تمامی ملت ایران که الان شرایط فرهنگی کشور ما، شرایط اجتماعی کشور ما به مراتب از وضعیت جنگ ما حساس تره.
بله.
یعنی اگر ما یک زمان جنگ در صحنه داشتیم، رو به رو جنگ سخت، مرزهایی داشتیم مشخص بود، از یک سمت گوله میاد، توپ میاد، ما مقابله میکنیم در حد توان خودمون. الان شرایط به گونه دیگری است، یعنی آنچنان جنگ پیچیده شده و آنچنان لایه‌های پنهان و آشکاری داره که اساساً تحلیل مسئله جنگ در دوره جدید نیازمند به یک واکاوی و یک تکنیک و یک دانش بسیار بسیار پیچیده تری است. و بعد ارائه این و عرضه این مسئله به مردم خودش یک فن دیگری میخواد، میشه دوتا مسئله. ببینید ما چقدر مسائل داریم و بعد اون موقع شما یک جبهه مرزی دارید مشخص، الان مرز و جبهه در درون خانه های مردمه و دشمن از هر چیز کوچکی استفاده میکنه برای اینکه بتونه نقطه ضعفی از ما پیدا بکنه. و شاید یکی از بزرگترین مسائلی که ما الان باش مواجه هستیم بحث یأسه، که دشمن تلاش میکنه ما رو نسبت به خودمون، نسبت به سیستم حاکم، نسبت به انقلاب، نسبت به نیروهای رسمی کشور و هر چیز دیگری بدبین بکنه. بله. ناامید بکنه و آینده رو در نظر ما تیره بکنه. ببینید مسئله امید بخشی یکی از گرفتاری‌های مهمی است که این در عرصه جنگ نرم داره اتفاق میفته. خب اگر هنر انقلاب من زنده باشه، همین الان میتونه براش استراتژی تعریف کنه، میتونه بر اساس اون استراتژی بیاد طراحی بکنه و خلق اثر بکنه. الان هم غیر زمان انقلاب ماست، الان غیر زمان جنگ ماست، الان ممکن اساسا مدل عرضه آثار، خود خلق آثاری که ما داریم انجام میدیم و باید انجام بدیم، حتما نیازمند به یک شناسایی و عوامل دیگری از نظر نشانه شناسی، گفتمان تصویری، گفتمان هنری است که الان خوبی اصلا. بله. این اصلا انجام نشده. ببینید از این حیث من فقط عطف به جهان بینی که آقای دکتر خزایی اشاره کردن، عطف به تعهد ایدئولوژیک هنرمندان ما، عطف به تعهد انسانی و ملی ما، هنر انقلاب از این حیث یک هنر بسیار بسیار آوانگاردی است. اما اگر بنا باشه که الان در صحنه باشه، نیازمند به یک ابزار دیگری است، به یک امکانات دیگری است که خب اگر دستگاه‌های رسمی کشور ما، سیستم رسمی کشور ما و حتی جامعه دانشگاهی ما، جامعه آموزشی ما، جامعه پژوهشی ما و همه کسانی که دلشون برای این کشور میتپه، قدر این هنر رو بدانن و بدانن که این چه ظرفیتی است، من معتقدم که ما اساساً برای طرح جدید مسئله هنر انقلاب و به روز رسانی او و معاصر سازی او و اینکه چگونه در دوره جدید عمل بکند، ستاد بحران با تشکیل بدیم. اینو قاطعانه عرض می‌کنم.
بله.
ما نیازمند به یک ستاد بحران فرهنگی و هنری هستیم که بدانیم و بررسی کنیم چرا الان هنر انقلاب ما حضور نداره.
بسیار عالی. به من اطلاع دادن که جناب دکتر احمد سالک از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن. عرض سلام، شب بخیر و خدا قوت دارن خدمت جناب سالک عزیز و همچنین اعیاد شعبانی به ویژه ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز رو هم تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما و مهمان بزرگوار و همه دستان در کارون این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. در خدمت جناب آقای دکتر محمد خزایی و جناب آقای دکتر محمد گودرزی دیباج هستیم. جناب آقای سالک عزیز، فکر میکنم بخشی از فرمایشات جناب آقای دیباج رو شما شنیدید. شاید پرسش اصلی ما هم به این مسئله برمیگرده، یعنی پرسشی که اتفاقا در فرمایش جناب آقای دیباج بود، چرا امروز ما شاهد اون پررنگی و اثر بخشی جریان هنر انقلاب آنگونه که در سالهای نخست به ویژه در دوران طلایه‌داری 8 سال دفاع مقدس بودیم نیستیم؟ این به نهادهای دانشگاهی ما برمیگرده، عدم حمایت دولت برمیگرده و یا مسائل دیگر؟
ابتداعا باید اعیاد میلادهای خجسته این ماه مبارک رو به همه عزیزانمون در سراسر کشور و به شما بزرگواران تبریک عرض کنم. در این ماه مبارک شعبان که که آماده میشن ملت برای ماه مبارک رمضان انشاءالله. سوالی که مطرح کردین من فکر میکنم که یک مقدمه کوتاهی رو باید در دو کلمه عرض کنم. مطلب اول این که هنرمند در جهان هستی حضرت حق جل ذکره هست. خدای متعال بزرگترین هنرمندی است در جهان خلقت و مسائلی که هست و زیبایی هایی که در اونجا هست، و باید در قرن حاضر بگیم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یک هنرمند پرقدرت، عالم، عارف، مردم شناس در این جهت بودن و می دونستن با کدام هنر مردم رو در صحنه های این انقلاب بیارن و چگونه 8 سال جنگ رو اداره کنن. در این جهت که این قابل توجه از این بابت هست و باید بهش توجه ویژه‌ای کرد. امروز این مسئولیت هنرمندانه به عهده حضرت امام خامنه‌ای متصل العالی است. اما پاسخ این سوالتون که چرا در دوران جنگ توانستیم هنر انقلاب رو به داخل و خارج کشور منتقل کنیم و امروز این قدرت رو نداریم، این به چند عامل برمیگرد. نکته اولی که من باید اشاره کنم بهش این که نوع نگاه کارشناسان فرهنگی و هنری کشور در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری یک نگاه سطحی است، نه عمیق.
بله.
و این آثار اون مسئله است و این اثرش رو در مسائل برنامه بودجه، در مسائل دستگاه‌ها و غیره و غیره می‌گذاره. این نکته ای هست، اگر نوع نگاه فرهنگی و هنرمندانه مثل عمق اندیشه حضرت امام باشه، ما نباید گرفتار این کاستی ها و کاهش ها در هنرمند هنرمندان بشیم. نکته دومی که باید بهش اشاره کنم توی این قضیه اینه که ما توجه کمتری به مسائل فرهنگی کردیم، به خصوص بعد از قطعنامه 598 و پایان جنگ، که به سمت بازسازی کشور و مسائل اقتصادی کشور رفتیم. یعنی اون چیزی که به اصطلاح برد شد و در مقابل تابلوی حرکت قرار گرفت، مسائل مربوط به زیرساختایی که در سایه جنایات آمریکا و اسرائیل و صدام بر این مملکت آمده بود، باعث اونا جبران می شد. بنابراین جهت حرکت به سمت اقتصاد رفت و مسائل زیرساخت‌های کشور توی این قضیه و تأمین و جبران این شکست‌ها و مسائلی که برای کشور ما آوردن. این نکته شاید یکی از عوامل بشه و این روند مدام رشد کرد.
جناب دکتر سالک عزیز، با توجه به اینکه شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت و البته ناظر به کار دولت هم حضور دارید، آیا چنین مطالباتی را از مسئولان و متولیان این امر بویژه در ساحت هنر انقلاب داشتید؟
عرض میکنم بله بله داشتیم. بنده خودم در دوره نهم یک سال نظارت بر کل این مسائل داشتیم. اصلا اساسنامه مسائل سینمایی رو با نفری که از کمیسیون مأمور شد تنظیم شد و کار شد توی این قضایا، در زمینه‌های مختلف هنری کار شده توی این زمین.
بله.
منتهاش من باید بگم که این مسائل مکفی این حرکت بزرگ نبوده و نیست و باید یه تجدید نظری کرد. نکته دیگه رو عرض کنم، کشور ما گرفتار بحران‌های مختلفی بوده و هست. بحران‌های سیاسی داشته، بحران جنگ و نظامی داشته، بحران‌های منافقین رو داشته، جریانات حاکمیتی بوده، سیل داشته، زلزله داشته و مسائلی از این مقوله. یکی از بحران‌هایی که بهش کمترین توجه شده بحران فرهنگی و هنری در کشوری که زیرساخت همه این مسائله. این یک واقعیتی است که بارها دوش صحبت شده و ما جلسات متعددی با سازمان برنامه بودجه، با وزرای زیربط و با مسائل مربوطه داشتیم. الان هم هست این مسائل. نوع نگاه به این مسئله یه نوع نگاهی نیست که به مسائل دیگه کشور هست. یعنی حالا اشکال کجا هست؟ این جای بحث دارد. آیا دانشگاه ها مقصرن، آیا حوزه ها مقصرن، آیا دستگاه های زیربط فرهنگی هنری توی کشور مقصر هستن، چگونه است که قابل توجه. بله. شما ببینید یه فیلم هنرمندانه حضرت یوسف علیه السلام ساخته میشه یا فیلم حضرت امام علی ساخته میشه، جهانی رو تحت شعاع خودش قرار میده. در یک شبی که پخش میشد 7 کشور همون فیلم رو پخش میکردن. یعنی این پیداست که ما ظرفیت هنریمون برای انتقال فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی به سطح جهان بسیار بالاست، اما گرفتار مشکلات مدیریتی، کارشناسی و نداشتن برنامه دقیق و صحیح متمرکز و مسائل عظیم اون هستیم و منابع تأمین بودجه این مسائل.
بله.
این قابل توجه و این نگاه حاکمان و تصمیم سازان برای این مسئله بسیار ضعیف.
امیدوارم آنچنان که صحبت های کارشناسان برنامه شنیدنی است و شنیدنی خواهد بود، برای مسئولان فرمایشات شما و تلنگر هاتون هم به همین گونه. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب سالک عزیز بابت
وقتی که سلام به دوستان برسید.
مانا باشید به مهر. التماس دعا خدا نگهدار شما باشه. جناب آقای خزایی عزیز، بعد از گفتگو با جناب آقای دکتر احمد سالک از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که البته بخشی از فرمایش ایشون در حقیقت بازتاب دهنده فراسایی از فرمایش جناب آقای گودرزی دیباج، یعنی شاید بحرانی که امروز درش قرار گرفته هنر انقلاب و در فرمایش جناب آقای گودرزی دیباج تشکیل ستاد بحران برای هنر انقلاب بود، این بار میخوام از سبقه دانشگاهی شما به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر این سوالو بکنم. در طی حالا ما سالهای 1968 به بعد، یعنی پایان جنگ تحمیلی تا به امروز در نظر میگیریم، رسالت دانشگاه‌های ما برای نرسیدن به چنین آسیبی که امروز در فرمایش شما، در فرمایش جناب دیباج و در فرمایش جناب سالک بازتاب داشت، کجاش این کمیتش لنگ میزد که ما به اینجا رسیدیم؟
خب دانشگاه وظایف خاص خودشونو داره.
بله. بهترین
وظیفه‌شون آموزش هست، یعنی در واقع آموزش هنرمند جوانان و نیروی جدید برای جامعه هست. اینو خب شاید به نظر من سهمی که دانشگاه در این بخش که در واقع حضور هنر انقلاب و پویای اون باشه، شاید به نسبت خیلی جای دیگه کمتر هست.
درسته.
هرچند در واقع در جزء وظایفش هست اینو، من فکر میکنم کم نذاشته در این حوزه دانشگاه، ولی خب مسیر راه دانشگاه تقریبا جدا هست. اینو گفتم که بخش زیادش آموزش هست. اتفاقا من خدمت شما عرض کنم دانشکده‌های هنر شاید بیش از 25% تا 60% اعضای هیئت علمی که داره و الان جز استادان درجه 1 هستن و اکثر استاد تمام هستن، اینها از هنرمندای خود انقلاب هستن.
بله.
و این خیلی جالبه، یعنی در واقع بخش زیاد از هنرمندای حوزه هنری که در واقع خود من هم جز اون گروه بودم، ما وقتی که ادامه تحصیل برگشتیم به ایران فکر می‌کردیم که مثلا باز همچنان تو حوزه هنری شروع به کار خواهیم کرد، که حالا موانعی باعث شد که ما حوزه هنری رو رها کنیم و به دانشگاه رفتیم. در واقع این نیروها بیشتر تو دانشگاه هستن، به قول معروف حواسشون هم به این موضوع هست، ولی اونجا یک چارچوب خاص خودش رو داره که در واقع خدمتتون عرض کردم. اینو
فرمودید.
بله. و خب دانشگاه ها به نظر من وظایف خودشون انجام دادن، الان پایان نامه ها، رساله ها، کارهایی که تو حوزه هنر انقلاب شده کم نیستن. اینا با خود من دانشجوی دکترا کارشناسی ارشد تعداد زیادی تو این حوزه کار کردن و رساله ها و پایان نامه زیادی کار شده اینها، و الان هم کار شده، البته حالا به دلیل شاید کافی نبوده، ولی کار شده به اندازه که باید کار میشد اینها. ولی موضوعی که در واقع جناب آقای سالک هم بهش اشاره کردن، خود در واقع سیستم فرهنگی کشور هست.
بله.
که در واقع نگاهی که به این حوزه هنر داشت، این نگاه واقعا یه نگاه خوبی نبود اینا و نیست، الان هم به این صورت نیست اینا. و یک موضوع دیگه که واقعا خود منو رنج میده این هست که نسبت به هنرهای مختلف، هنرها رشته‌های مختلف نگاه‌های مختلف دارن. به فرض سینما خیلی مورد توجه هست، بعضی رسام مورد توجه هست، بعضی رسام اصلا بهش توجه نمی کنن. یعنی خود هنرهای تجسمی به نظر من یکی از رسامی هست که اصلا توجه نمیشه. یعنی من سال 76 که برگشتم به ایران دیدم که اصلا واقعا تجسمی هیچ خبری دیگه ازش نیست.
درست.
قبل از که من برم مرتب صحبتای بود اینو و این لطمه زیادی زد. یعنی در واقع سواد بصری جامعه پایین میاد وقتی که ما هنرهای تجسمی نتونیم ارائه معرفی کنیم، نتونیم جامعه رو با اون آشنا کنیم، سواد بصری مردم پایین میاد و این یک لطمه است برای یک جامعه.
کاملا.
از طرف دیگه هنرهای تجسمی مادر همه هنرها، سینما، تئاتر و همه رسای دیگه باید تجسمی رو خیلی خوب بدونن. یعنی مبانی هنرهای تجسمی خیلی خوب بدونن که ما این سینمای خیلی خوب داشته باشیم، یک تئاتر خوبی داشته باشیم و رسای دیگه به همین صورت. این هست که یکی از لطمه‌ای که ما خوردیم عدم توجه به هنرهای تجسمی بود و هنوز هم هست متاسفانه، در صورتی که تو دنیا بر هنرهای تجسمی خیلی خرج میکنن، نمایشگاهی که میذارن، ارائه آثاری که در بین مردم هست و اینها خیلی خرج میکنن و این آثار رو ارائه میدن که سواد بصری مردم بالا بره بیاد و این خیلی مثل سواد خواندن و نوشتن هست، سواد بصری یک جامعه. این هست که ما از این جهت متاسفانه خیلی جلو نرفتیم و امیدوارم که حالا مسئولینی که هستن اینها یه مقدار درنگ کنن روی این مسئله هنرهای تجسمی و ارزش واقعا خیلی زیادی میتونه اگه پویا بشه و مردمی بشه در جامعه نمود پیدا کنه، میتونه خیلی تحول ایجاد کنه. یکی از دلایلی که هنر انقلاب توی دهه اول خیلی درخشی دلیلش این بود که اجتماعی بود. یعنی ما امروز کار میکردیم، فردا آثار توی چاپ شده و دست مردم بود و حتی ما جاهایی میرفتیم که مثلا اصلا فکر نمی کردیم که پوسترهای انقلاب، پوسترهای دفاع مقدس اونجا دیده باشه. میدیم اونجا مثلا به طور مثال، من شاید زیادم جالب نباشه، من یه دوستی داشتم که توی زندان بود، اینها رئیس زندان بود.
بله بله.
بعد از من خواست که برم یه روز ببینم اینها. من رفتم اونجا دیدم توی اتاق ایشون معاون بود، تو اتاق رئیس پول تمام کارهای انقلاب اونجا قاب شده و خیلی جالب اونجا به نمایش گذاشته شده. توی قسمت‌های مختلف رفتم دیدم، یا حتی یه حالا خاطره هم هست اینو، من رفته بودم حج رفته بودم سال 65، بعد مسجد نبی رفته بودم، بعد دیدم کارهای انقلاب خیلی کوچیک اونجا چسبونده شده، اینا روی در دیوار مسجد، نه اینکه خیلی به خیلی جای مناسبی اینا چسبونده. یعنی می‌دیدم حتی اونجا هم این آثار حضور دارن و الان هم مثلا کسایی که در واقع سنی ازشون گذشته این کارو می‌بینن بلافاصله همه اینا رو می‌شناسن و می‌دونن، ولی جوان امروزی نمی‌شناسه چون تو اون فضا نبوده. این هست که ما هنرهای تجسمی رو باید واقعا بروز کنیم تو جامعه باشه که این در واقع تاثیرات بسیار زیادی در فهم فرهنگی مردم خواهد داشت. خیلی از مسائل مشکلات که ما الان داریم با این آثار میشه اینها رو حل و فصل کرد.
نکته بسیار دقیقی رو جناب دکتر خزایی بهش اشاره کردن، به ویژه در زمینه سواد بصری و جایگاه ارتقای فرهنگی که عرصه هنرهای تجسمی که یکی از اصلی ترین بسترهای ترویج و توسعه هنر انقلاب بود شاید امروز داره بهش کم لطفی و بی‌مهری میشه. جناب دکتر دیباج، ما کمتر از 3-4 دقیقه فرصت داریم در خلال جمع‌بندی و البته اگر در راستای فرمایشات جناب دکتر خزایی هم فرمایشی هست میشنویم در طی حدودا 3 دقیقه.
ببینید، هنر انقلاب یک قابلیت عجیبی از خودش نشون داد، همونطور که من در بخش اول برنامه خدمتتون عرض کردم
فرمودید،
و اون این که به محض این که یک بحران اجتماعی جدید ظهور میکنه که کاملا با جریان انقلاب متفاوت هست، گسترده تر هست، عمیق تر هست، متنوع تر هست، در جبهه‌های گوناگون‌تری به اصطلاح جامعه رو با خودش درگیر میکنه، یعنی جنگ.
بله.
خودش رو با این ماجرا همراه میکنه و در صحنه حضور داره. خود این آسیب شناسی این و تبار شناسی هنر دفاع مقدس ما و اینکه چگونه هنر انقلاب ما در درون هنر دفاع مقدس خودش رو تبدیل میکنه و به اصطلاح خودش رو بروز میکنه، یک پدیده عجیبی است که نیازمند به اصطلاح مطالعات عمیقی هست. من خودم این رو دارم الان در قالب 7-40 کتاب کار میکنم، سالهاست که درگیر این ماجرا هستیم و انتظار داریم از دستگاه های رسمی کشور و خصوصا دستگاه ها و مراکزی که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به اینها مرتبط است، حتی از حاج آقای دکتر سالک در کمیسیون فرهنگی و دوستان دیگری که به حال می توانند حمایت کنند تا ما بتونیم زودتر این کتاب ها رو برسونیم به جامعه دانشگاهی و آموزشی خودمون، که بچه های امروز ما بدانند که این هنر از این حیث هم قابل دفاع هست که توانسته خودش رو در یک شرایط بحرانی خودش رو نشون بده. وقتی ما این رو معرفی بکنیم، چون در درون این چنین کارهای پژوهشی ما تبارشناسی رو داریم، آسیب شناسی ها رو داریم، شناخ و مؤلفه های هنر انقلاب رو داریم و فراز و فرود هاش رو داریم، این خیلی قابل مطالعه است و قابل آموزشه. این تاکید من اینه، ما هنر انقلاب رو باید بتوانیم آموزش بدیم به نسل فعلی و نسل آیندهمون. اگر مرجع نداشته باشیم روی حرفای انتزاعی و ابسترکت که نمیتونیم کارو بکنیم. خواهش ما اینه که حمایت بفرمایند که این ماجرا انجام بگیره تا این انشالله جمع بشه و بعد بیا تو محیطهای آموزشی ما تا ما ثمرش رو به امید خدا بتوانیم ببینیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج، مدرس پژوهشگر حوزه هنر انقلاب و البته از نقاشان گرافیست به نام کشورمون، و همچنین جناب آقای دکتر محمد خزایی، مدرس دانشگاه گرافیست، از هنرمندان پیشکسوت عرصه هنر انقلاب و البته قلم سترگی ایشون در حوزه پژوهشی و البته مدیر مسئول فصلنامه مجله پژوهشی علمی هنر اسلامی. آنچه که در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب به مناسبت روز هنر انقلاب خدمت شما تقدیم شد، شاید تلنگری از زبان دو کارشناس محترم برنامه و البته جناب دکتر احمد سالک از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه بودند، بر آنچه که به عنوان آسیب‌های 14 فعالیت درسی هنر انقلاب شناخته می‌شد بود. قطعاً این دست از برنامه‌ها به شدت حضورش احساس میشه و البته فرمایشاتی که حداقل در این نشست و در این جمع برای من بسیار بسیار آموزنده بود. از شما دوستان عزیزم که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی از آنتر شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه همراه بودید بسیار سپاسگزارم. فراموش نکنید که آرا، نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در ارتقاء سطح کیفی این برنامه میتونه بسیار بسیار موثر باشه. پایان میبرم صحبتم رو و بار دیگر نقل قولی میکنم از شهید مرتضی آوینی، این بار در باب نظریه هنر و تعهد، که در کتاب آینه جادو ایشون درباره این نظریه یعنی مقوله هنر و تعهد آورده: آنان که در کار هنر مدعی عدم تعهد شده اند، درست در این دایره خیش نیندیشیده اند، اگر نه در میافتند که گریز از تعهد در عالم محال است. هنرمند باید از غرض اندیشی آزاد باشد، اما در این حال هنر عین تعهد اجتماعی است، چرا که وجود انسان عین تعهد است و هنر نیز به مثابه جلوه انسان نمیتواند از تعهد فارغ باشد. شما دوستان عزیز و شنونده رو بار دیگه با اعیاد شعبانیه و در این ساعات و لحظات به ویژه میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز به خدا یگانه و منان میسپارم و امیدوارم که در تک تک لحظاتی که دست به دعا برمیدارید، من و همکاران رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. پایان سخنان که حرفی از نام تا آمد بر زبان، دست هایم دفترم آتش گرفت.